گروه های مرجع، گروه ها مثلا میشه الان آدم کلیشه‌ای بگه از آموزش و پرورش آغاز کنه، از رسانه آغاز کنه، اینا همه صحبت هم کلیشه‌ایه، در حالی که آموزش و پرورش خودش قدرت رو باز تولید میکنه و قدرت علاقمند به اینه که ما مصرفمون بیشتر بشه، بقا و دوام و چرخه اقتصادی و سیاسیش بر این اساس میگرده. و یه کار فرهنگی هم انجام میده، همونجور که آقای دکتر کاظمی فرامرزی هم گفتن، صنعت فرهنگ همینه، زائقه ما رو تغییر میده که هژمونی خودش، اون تسلط استیلای خودش رو بر ما غالب بکنه. شاید الان برای راهکار دادن خیلی زود باشه، ما حالا باید فعلا اصلا چیستی این پدیده رو بیشتر بحث بکنیم. زمانی که چیستی این پدیده رو بحث کنیم، یک آگاهی بخشی بهتری داشته باشیم، اون عقلانیت جامعه رو هدف قرار بدیم، خب اون شاید خودش بعدن راه‌های بهتری رو برای ما باز بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فرامرزی. حالا با تعجب صحبتی که آقای دکتر حجت پناهم کردن، من میخوام خواهش میکنم که شما ادامه بفرمید. من احساسم بر این آقای دکتر حجت پناه، آقای دکتر فرامرزی، احساس خود من بر اینه که ما یه جورایی تو بینابین دو تا در واقع موضوع مهم گیری کردیم، یعنی این که یک بحث الگوپذیریه، یکی هم بحث اینه که یه جاهایی خودمون نیومدیم افراد جامعهمون رو، افراد خانواده رو انقدر قوی بکنیم که در مقابل این الگوپذیری یه ذره مسون و محفوظ باشن. مسلمه که خب ارباب صنعت و به هر حال تکنولوژی دوست دارن اون تجهیزات و محصولات خودشون رو با فروش بیشتر به جامعه ارائه بدن و فرهنگ مصرفگرایی رو تسری میدن در جامعه. ما چطور باید مقاومت بکنیم و مقهور نشیم در مقابل این اتفاق؟
ببینید، همونجوری که جناب دکتر توضیح دادن، نظام صنعت فرهنگ اصلا بقایش در مصرف گرایی هستش، بقایش در این هستش که کالایی که تولید میکنه به فروش بره. به همین خاطر ایشون میاد زائقه ما در واقع تعیین میکنه. مصاحبه ای که داشتن خیلی خوب طرف اشاره کرده، گفته که طرف میاد برای خانمش یک لباس شیک میخره و این لباس شیک رو میتونه در مجالس متعدد بپوشه. خب شیک پوشیدن پس با ساده زیستی در واقع مشکلی نداره، منافاتی در واقع نداره. اما اون چی که در مجلس بعدی و در روزهای بعد با یک لباس دیگری بپوشد، این زائقه اون خانم نیست، زائقه نظام صنعت فرهنگ است. چون میگه که اگر ایشون بیاد به یک لباس قناعت کنه، به یک مبل قناعت کنه، به یک ماشین قناعت کنه، کارخونه من نمیشه حرکت بکنه. اما یک نکته رو باید ما دقت بکنیم، آیا ساده زیستی امر اجتناب ناپذیر جامعه کنونیست؟ خیر. ساده زیستی اگر به معنای این باشد که من بر اساس نیازهای خودم حرکت بکنم، حتی کشورهای صنعتی دارن این کار رو انجام میدن. در کشورهای صنعتی شما میبینید که در بعضی از کشورها افراد یک در واقع نقطه رفاهی برای خودشون مشخص میکنن و ما کارخونه دارهایی هستن که در اونجا میگه من 90% سودم رو مالیات میدم. یعنی چی؟ یعنی این که من خوب زندگی می کنم ولی زیاده خواه نیستم. ولی ما اون نقطه پیک یا اون در واقع سطحی که دیگه بگیم اینجا رفاه من از رو مشخص نکردیم و در اینجا یک مسئله شکل میگیره که فردگرایی که لازمه جامعه امروز و تکنولوژی و صنعت امروز هست و در جامعه غربی شکل گرفته، اومده اینجا بیمارگونه شده. فردگرایی که در مصاحبه اول اشاره کردم، طرف گفته که من میام به افراد کمک میکنم، یعنی من میام پزشک میشم، من میام صاحب کارخونه میشم، اما از برای اون به جامعه خدماتی رو ارائه میکنم. اما اگر من بخوام از طریق در واقع جیب مردم و از طریق کلاه گذاشتن سر مردم، از طریق ارائه کالای بی کیفیت و از طریق رابطه و بقیه موارد بیام در واقع ثروت بیشتری پیدا بکنم، این نشون میده فردگرایی من یک فردگرایی خودمدارانه شده. فردگرایی خودمدارانه یک بیماری خاص جامعه، بعضی از جامعه های در حال انتقال به سمت صنعتی شدن هست. جامعه، نه جامعه سنتی فردگرایی داشت، نه جامعه صنعتی فردگرایی خودمدارانه داره.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر فرامرزی. خب یک ارتباط تلفنی هم داریم با آقای دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شکرانی و خیر مقدم بهشون میگم به برنامه تورنج.
اشکان بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان یعنی مهمانان گرامی و همچنین خدمت همیشه نوندگانند.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای شکرانی. آقای شکرانی، وقتی صحبت از شورای عالی انقلاب فرهنگی که میشه، چون هم بحث انقلاب درش هست هم بحث فرهنگ درش هست، خود به خود ما تصورمون اینه که خیلی از این جریان سازی ها و فرهنگ سازی ها باید از اونجا آغاز بشه، یعنی تدوین بشه و به هر حال ارائه بشه به دستگاه های مختلف. من میخوام بدونم که در خصوص بحث ساده زیستی و فرهنگ ساده زیستی در کشور ما اتفاقی افتاده یا نه؟
عرض بکنم خدمت شما که نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهایی از این دست، چون در حقیقت یک نهاد استراتژیک محسوب میشن تو حوزه خودشون، اینها در حقیقت باید تصمیمات استراتژیک بگیرن و برنامه ها و سیاست های استراتژیک و یا حالا به تعبیری راهبردی رو در روزهای خودشون کار بکنن. از جمله اینکه مثلا حوزه مثل سبک زندگی یا سبک زندگی ساده زیست و به دور از تجمل هم شاید الان یک در حقیقت بخشی باشه که نیاز یک برنامه بلند مدت برای تغییرش وجود داره. اما همونطور که حتما استحضار دارید، برای برنامه های بلند مدت یک در حقیقت زیرساخت هایی نیازه. مثلا فرض کنید یکی از این زیرساخت ها که محققین بهش تأکید دارن اطلاعات و آمار دقیق و پایش و آمایش دقیق حوزه سبک زندگی در کشور مورد نیازه.
خب این کار انجام شده آقای دکتر؟
برای تهیه سندها تا حدودی این کار انجام میشه در همه حوزه ها. مثلا خود دولت هم اگر میخواد برنامه 5 ساله بنویسه، میره این آمایش ها رو انجام میده، ولی هممون میدونیم که در کشور ما یک آمار اطلاعات دقیق برای حوزه های مختلف متاسفانه نداریم.
خب یعنی... چرا این اتفاق بالاخره الان مدت هاست که خود همین شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه مبدعش باشه و پیشنهاد دهنده باشه که این اتفاق بیفته. ما اینجا از در واقع میشه گفت که اداره آمار هم مهمانانی داشتیم تو رشته های مختلف، آمارهای خوبی رو جذب کرده بودن و در واقع به دست آورده بودن. آیا این مطالبه از سمت شما نبوده که تا حالا همچین آماری نداشتیم؟
نه، ببینید، برای عرض کردم برنامه‌هایی که میخواد تهیه بشه و در حوزه ما سیاست‌های حوزه سبک زندگی، قطعا این کار رو انجام میدیم که اگر این کار رو نکنیم، سیاست‌هایی که استخراج میشه سیاست‌های واقع بینانه نیست. از مرکز آمار، از وزارت ورزش و جوانان، تو حوزه جوانان و جای مختلفی که در حقیقت آمارهایی رو و پیمایش ها و آمایش هایی رو در این حوزه انجام دادن، مطالب و آمار اطلاعات گرفته میشه، ولی اینا جامع و دقیق نیست. در کشور این مشکل همه حوزه هاست، نه فقط حوزه فرهنگ، که این حالا به تناسب توی برنامه های بهش اتکا میشه. ولی مثلا اگر این حوزه کامل بود، دیگه نیازی به تشکیل گروه های کانونی و به این گستردگی شاید وجود نداشت تو کار تحقیقی.
بله آقای دکتر شکرانی،
با این حال از این بحث بگذاریم چون خیلی موضوع شما خیلی
خواهش میکنم. آقای دکتر، آقای دکتر حجت پناه هم با شما ظاهرا گفتگویی دارن، سوالی دارن، بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر شکرانی. ایشون به درستی گفتن، خب ما کشوری هستیم، حالا بنا به هر شرایط ساختاری و تاریخی، علارغم پیشرفتایی که شده، الان ضعف آماری داریم. این نکته درستیه و باید بالاخره از یک جایی شروع کرد. اما من از آقای دکتر شکرانی هم یه بحثی رو میخواستم اینجا طرح بکنن. زمانی که میخواییم سیاست گذاری بکنیم، باید یک بینش نظری داشته باشیم نسبت به اون پدیده‌ای که میخواییم در موردش سیاست گذاری بکنیم. واقعیت اینه که ما امروز مثلا از فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم، اما این حالا چون این یه چیزی مستقل از آمار و ارقام خیلی از شاخصاش. ما نسبت به خود فرهنگ ایرانی، چنانچه نسبت به بحث فرهنگ اسلامی و همینطوره که اگر نسبت به خورد فرهنگ ها، از لحاظ نظری هم ضعف داریم. یعنی من واقعا میخواستم حالا اینکه آقای دکتر شکرانی یه توضیحی بدهن، به هر حال ایشون میخوان اصلا بحث ساده زیستی، سبک زندگی، و مسلمه این سبک زندگی هم باید با مسائل دیگه یک هماهنگی داشته باشه وقتی که میخوان سیاست گذاری بکنن. راجع به اینها تا حال چه تحقیقاتی شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ چون تا من به عنوان یک دانشجوی همیشگی جامعه شناسی فرهنگ واقعا معذر رو میبینم، ما شناخت درستی هم حتی نسبت به فرهنگ ایرانی نداریم.
بسیار عالی، بفرمایید آقای دکتر.
دقیقا نکته درستی رو میفرماید آقای دکتر. من عرض بکنم که ما برای تهیه سند سبک زندگی، چون با همین زیرساختهایی که نیاز برای تهیه یک سند و یک سیاست هست در سطح کشور مواجه بودیم، یعنی مشکلات مواجه بودیم، رفتیم سراغ بزرگان این حوزه. مثلا حدود 20 جلسه رو ما داشتیم در رابطه با این که تمام کسانی که در حوزه سبک زندگی در اون سال، حالا 4-5 سال پیش، کتابی یا کار پژوهشی انجام دادن در سطح کشور، اینا بیان نظراتشون رو ارائه بدن. جالب اینجا بود که بعد از حدود 20 جلسه خود این افرادی که نخبگان کشور محسوب می شدن، که حالا اسم نمی برم، به یک اتفاق نظر در حوزه نظری نرسیدن و هیچ وقت نمی رسن. یعنی با توجه به این که زاویه دید افراد در حوزه‌های مختلف متفاوته، مثلا فرض بکنیم، اگر عذرخواهی میکنم در این سطح مثال میزنم، فرض کنید یک صندلی رو اگر من از روبرو ببینم با اینکه از پایین ببینم و از یک زاویه چپ و راست ببینم، این در حقیقت یک برداشتی در رابطه با این شی خواهم داشت. بنابراین زاویه دید افراد به این حوزه نظریشون در حقیقت تأثیر داره.
بسیار سپاسگزارم.
بله. در این حوزه یک مدلی رو طراحی کردیم که در این مدل ما در حقیقت اون زاویه دید مشخصه، زیر ساختا و محیط هم یک ویژگی هایی باید داشته باشن از جنبندی این موارد، و در نهایت یک مدیریتی برای این حوزه اعمال بشه که یک بروندادی رو به ما بده که سبک زندگی در یک پروسه مثلا 20 ساله بتونه اصلاح بشه.
آیه دکتر، مشخص هست که چه ارگان ها و چه دستگاهی باید با هم همکار و همگیار و همدل بشن تا این اتفاق خیلی بهتر بیفته؟
دقیقاً، یعنی قسمت انتهایی کار ما در حقیقت همین تقسیم کار نهادی هست که در اونجا هم نهادهای دولتی، بله، هم غیر دولتی و هم نهادهای مردمی وظیفه‌شون در حوزه سبک زندگی مشخص شد.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، که روی خط تلفنی ما بودند و به صورت تلفنی با ما گفتگو کردند. چند تا سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خواهش میکنم.
سلام و خسته نباشید. در راسته ادامه صحبتی که در خصوص برنامه های مختلف حوزه ساده‌زیستی داشتید، من میخواستم یه نکته دیگر رو هم بگم خدمتتون. اینکه وقتی ما تبلیغ میکنیم برای ساده‌زیستی و بیان میکنیم که این فرهنگ ساده‌زیستی رو باید توی خونه های خودمون بیاریم، در جامعه خودمون بیاریم، خوبه که توضیح بدیم که با ساده‌زیستی منظور این نیست که ما در رفاه زندگی نکنیم. ما علارغم اینکه در رفاه داریم زندگی میکنیم، میتونیم یک ساده‌زیست باشه. و اگر در باره ساده‌زیستی بحث میشه، به این نکته هم اشاره بشه تا مردم فکر نکنن که ساده‌زیستی یعنی بد زندگی کردن. ولی اینجور نیست. ساده‌زیستی یعنی در بهترین شکل ممکن، بهترین نحو ممکن و با ساده‌ترین چیزها با کیفیت زندگی کردن. ما این با کیفیت زندگی کردن اگه به عنوان یک فرهنگ بپذیریم، مسلما ساده‌زیستی کم کم وارد خونه های ما میشه و مسلما از خونه های ما به جامعه تسری پیدا میکنه. ممنون از برنامه خوبتون.
به نام خدا، سلام به شما.
شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب. سوالی که میخواستم مطرح بکنم اینه که با تجربه که الان تجمل گرایی وارد زندگیه با شده چیکار میشه که از این نمونه ما بتونیم ساده مثل گذشتگان زندگی بکنیم؟ هر چقدر که زندگی ساده تر باشه حالا میگن دوامش بیشتره. تجمل گرایی خب هم اون که اصراف توش زیاد داره، همین که به حال باعث میشه خیلی خانواده ها زحمت باشه. خیلی ممنون از برنامه خوب.
خب نکته درستی را اشاره کردن این شهروند بسیار خوبمون و بله، حالا ما وقتی میگیم ساده زیستی اینجوری نیست که الان مثلا فرض کنید اجاق گازاتونو بردارید با هیزم همین الان مثلا بیاید غذا درست بکنید چون میخواین ساده زیست باشید. نه دیگه، دورش گذشته. مطمئنن منظور ما این نیست. نکته درستی اشاره کردن آقای دکتر فرامرزی. ساده زیستی منظور حالا اون نکته ای که از تجملات غیر ضروری در واقع دوری کردن هست، درست میگم؟ شما اصلاح بفرمید.
بله دقیقاً درست هستش. ساده زیستی به معنی خوب زیستن هست، به معنی همون موردی که جامعه دکتر اوجت پناه فرمودن که نیازهای کاذب به نیازهای واقعی ما تبدیل نشه.
یعنی بهینه زندگی
بکنیم. بله بهینه زندگی بکنیم.
آیه دکتر فرمازی، یه نکته‌ای که ما میتونیم الگو بگیریم در خصوص ساده زیستی جامعه اوجت پناه، همین بحث دوران 8 سال دفاع مقدس ما بود. ببینید در دوران دفاع مقدس با این که به هر حال خب خیلی از خانواده ها میتونستن از خیلی چیزا برخوردار باشن، اما چون شرایط خاصی بود خیلی مردم با هم همگون و همسان و به نوعی میشه گفت که انگار همه با هم هماهنگ بودن که یه سبک رو پیروی بکنن. چی میشه که تو 8 سال دفاع مقدس ما همون مردم هستیم، تغییر که نکردیم، که اونجوری زندگی میکنیم، بعد الان دیگه یه مسابقه گذاشتیم که همه میخوایم گوی سبقت رو از هم دیگه در واقع میشه گفت ببریم که بهترین چیزها رو داشته باشیم. این چجوری میشه این دو تا رو با هم تفکیک؟
نقطه کلیدی در اینجا مسئله هویت هست. ببینید صنعت فرهنگ که اونجا عرض کردیم، صنعت فرهنگ با موضوع هویتی که ایجاد کرده اومده موفق شده، یعنی هویت انسان منفعل مصرف کننده. اما فرمودید زمان جنگ و جبهه دقیقا همین بود، یعنی ما قبل از انقلاب یه هویتی ایجاد شد به معنی مبارزه با طاغوت، انقلابی بودن. این اومده افراد رو از هر چه تجمل و از هر چه زیاده خواهی دور کرد، انقلاب کردن. و بعد از انقلاب شما دیدید که افراد میرفتن معلم‌ها در مناطق محروم داوطلبانه معلم میشدن و خیلی از افراد در جاهای محروم میرفتن خدمت میکردن. یعنی در اون زمان اومده بود خدمت ارزش شده بود، جنگ پیش میاد و در این زمان میبینیم شهادت، بسیجی بودن، جبهه رفتن، ایثار ارزش جامعه میشه. ببین بعد ارزش شد به عنوان یک ارزش هست. خب ما از این هویت استفاده میکنیم و بعد از اون الان ما چه هویتی رو ایجاد کردیم؟ من یه نکته ای رو اشاره بکنم. ببین الان باید یه هویت جدیدی باید متناسب، الان که دیگه جنگی که نیست، اما ما میتونیم، اما جنگ با جهل هست، جنگ با تجمل گرایی هست، جنگ با مصرف گرایی هست. ما باید به دو نکته اشاره بکنیم. این که برای این هویت انسان باید خلاق باشه. صنعت فرهنگ میگه منفعل، ما میگیم خلاق، چون باید مبدع باشه، مخترع باشه. وقتی خلاق میشه، پرسشگر میشه، باید یک ریسک پذیری رو بپذیریم. افراد قرار دگرگونه فکر کنن، دیگه این ساخت نمیدونم این سیستم کارخونه رو قبول نداره، این سیستم فکری من رو قبول نداره، این سیستم آموزش قبول نداره، معترضه. من در کلاس فردی دانشجوی موفق هست که در مقابل من اعتراض میکنه، اگر هرچه من میگویم گوش میکنه که اون نمیتونه. پس اولین درجه ای برای این که ما بتونیم هویت ایجاد بکنیم به این دانشجوی ما، به این شهروند ما هویت بدیم، در واقع اجازه بدیم که این فرد در واقع پرسشگر باشه، این فرد منتقد باشه و درجه ای از ریسک رو میپذیریم. و دومین مورد سرمایه گذاری برای تولید سرمایه اجتماعی، یعنی این که وقتی ما میگیم که در واقع فردی که مخترع هست، آیا این مخترع اینی که در جشنواره خوارزمی یا جشنواره های دیگر اینها معرفی میشن، جایگاهشون کجاست؟ 30 سال جشنواره خوارزمی برگزار شد، مخترعان زیادی معرفی شدن. اگر به اینها هویت بدیم، سرمایه گذاری بکنیم برای این افراد که به گونه دیگر در صنعت میاندیشن، به گونه دیگر در کتاب میاندیشن، به گونه دیگر در ورزش کار میکنن، اون زمان ما میتونیم بگیم ما موفق هستیم و میتونیم ساده زیست باشیم. وقتی من نویسندگیم در واقع برای من هویت ایجاد میکنه، دیگه ماشین من هویت ایجاد نمیکنه، یه خونه من هویت ایجاد نمیکنه. اما من یه نکته آخری رو که مثل اینکه وقت داره چیز هستش، الان بزرگان ما، وقت برای بزرگان ما، بزرگان در تمام جنبه ها رو میگم، کدوم یکی از اون نیمه دوم نیمه پایین شهر تهران میشینن؟ چون هویت رو مکان داره به اینها میده، مکان بالای شهر هویت میده. مکان باید هویت من در خود من باشه، در اندیشه من، در اختراعات من، در ابداعات من، در واقع اون چی که من در واقع قلم و اندیشه و یک بنای خوبی هستم. این باید به من هویت بده، نه ماشین من، نه مسکن من.
بله، حالا شما به درستی اشاره کردید. خب همون نکته‌ای که متاسفانه بارها هم حضرت امام رحمت الله علیه انذار دادن که وقتی مسئولین به هر حال مراقب ساده زیستیشون باشن، هم مقام معظم رهبری بارها به هر حال در بیاناتشون تأکید ویژه‌ای داشتن که مسئولین مراقب باشن. حالا خیلی نمیخوایم وارد اون فاز بشیم، اما من راهپیمایی 22 بهمن و جناب آقای دکتر رجب پناه مثال بزنم. ببینید، ما مردم ایران یه اشتراکاتی رو با هم داریم. خود این اشتراکات میتونه ابزاری باشه، میتونه راهی باشه، بستری باشه برای اینکه بتونیم یک فرهنگ عمومی و فرهنگ غنی رو در جامعه تسری بدیم. در راهپیمایی 22 بهمن، پیر و جوان، کوچیک بزرگ، زن مرد، همه برخوردار و غیر برخوردار اومدن و از انقلاب و نظامشون دفاع کردن. من میخوام بدونم خب چی میشه که تو بحث فرهنگ وقت ما رو همین جامعه خیلی اون وقت نمیتونیم در واقع تاثیرگذار باشیم؟ اینا که همه اشتراکات خوبی با این نظام و وطن خودشون، جامعه خودشون دارن. خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم.
بله، من خدمت آقای دکتر شکرانی بحثی رو عرض کردم، گفتم آیا ما ویژگی‌های فرهنگ ایرانی را میشناسیم؟ الان شما بحث رو دارید میگید، نکته‌ای رو میگید که ما اشتراکاتی داریم. ما چه اشتراکاتی داریم؟ قطعاً اشتراکاتی داریم. در یک جامعه یک فرهنگی وجود داره که این فرهنگ به هر حال یک اشتراکاتی رو میان اعضای جامعه برقرار میکنه، ولی به خوبی ما در این مورد تحقیق نکردیم. اون بحثی که من خدمت آقای دکتر شکرانی گفتم به این نکته توجه داشتم که این فرهنگ رو ما بشناسیم، بعد حالا این فرهنگی که اگر شناختیم نقاط قوتی داره، فرصت‌هایی رو به ما برای ما ایجاد می‌کنه، نقاط ضعفی داره، تهدیدهامون رو بهتر می‌شناسیم، بعد اون موقع بهتر هم می‌تونیم سیاست‌گذاری بکنیم. ولی امروز آقای کاظمی فرامرزی نکته خوبی رو اشاره کردن. شما هم به بحث دفاع مقدس اول انقلاب اشاره کردید. ببینید، ما در اوایل انقلاب خیلی به شدت روی ساده‌زیستی تبلیغ می‌شد. مصاحبه های اون زمان مسئولین رو شما بیارید، حتی اکثر اینها اون موقع خودشون رو منسوب به قشر فقیر از نظر اقتصادی، منسوب به اون قشر جامعه میدونستند. امروز خب گفتمان تغییر کرده، میگن نه ما از اول چیز بودیم. یک راهکاری که حالا میشه از این برنامه شروع بشه و خوبه که انجام بشه، یه مطالبه باشه، مسئولین ما شروع بکنن به عنوان یک گروه مرجع به ساده زیستی، همینطوری که آقای کاظمی فرامرزی گفت، اینها برن مثلا، حالا لازم نیست اینها مناطق گران و اعیانی و خانه‌های آنچنانی و سایر سبک‌های زندگی باشه، در با یه شفاف سازی ما از اینا مطالبه کنیم، اینا هم برن جنوب شهر زندگی کنن.
خب بعد اینم نکته ایه. آقای دکتر فرامرزی یه تلفن داشتیم، خب دیگه فرصت نمیشه پخشش بکنیم، در خصوص مدگراییه که حالا چطور میشه به هر حال این بحث مدگرایی و به هر حال مدیریت این قضیه رو فرهنگ سازی کرد. خیلی کوتاه اگر محبت بفرمایید.
نوگرایی و تنوع در زندگی مشکلی نیست، اما اینکه ما بیایم یه نیازهای کاذب رو به عنوان در واقع مد، چیزهایی که ضرور ما نیست در جامعه رواج پیدا بکنه، اینکه فلان رنگ خاص امروز ارزش بشه، ببینید اینها میاد و ما رو میبره به سمتهایی که ما یک هویت‌های دیگه کسب میکنیم. امروز قرار ما با رنگ نمیدونم نارنجی، با رنگ آجوری، با یک رنگ خاصی، ایام عید هم نزدیک هستش. همین الان اون افرادی که تو پشت صنعت فرهنگ قرار دارن، دارن مد رو، رنگ رو، شکل رو، همه رو در واقع
این برنامه ریزی دارن برای این قضیه.
من نکته ای رو بگم، ببینید این سمت ما منفعل نشستیم، اما جامعه شناسان فرهنگ نظام صنعت فرهنگ دارن به وسیله جامعه شناسان و روان شناسان شبانه روزی کار میکنن. این که من چه بپوشم، چه فکر بکنم، چه بخورم، و این میشه
نظام. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کاظمی عزیز و جناب آقای دکتر حجت پناه گرانقدر، از همین شما سپاسگزارم. برنامه تورنج تقدیم حضور شما شد با تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه، ارتباطات سرکار خانم برهانی نژاد و هماهنگی سرکار خانم ربانی، با صدا برداری جناب آقای بیرقی عزیز و بنده هم رضا ابراهیمی به عنوان گوینده کارشناس در خدمت شما باشیم بودم. تا فرصتی دوباره همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی به ارجمند با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. برنامه تورنج تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکارانم در این برنامه. دعوت می‌کنم شنونده برنامه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. اخلاق یکی از بزرگترین نیروهای محرکه عالم بشریت که جلوه های درخشان فطرت پاک انسانی رو در عالی ترین مظاهر اون مجسم می سازه. اخلاق معرف انسانیت حقیقیه. مردم با اخلاق احترام انسانها رو به خودشون جلب می کنند و اونها رو مجذوب خودشون می سازن. مردم به نوابغ و دانشمندان احترام می زارن، ولی به صاحبان اخلاق عشق می ورزن و از اونها پیروی می کنن. صاحبان اخلاق به منزله روح و وجدان جامعه هستند. اگر مردم با اخلاق و فضیلت در این دنیا نباشند، این جهان قابل زیستن نخواهد بود. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله حسین مظاهری رو در باب اخلاق می‌شنویم.
این مسئله درس اخلاق در حوزه ها کمی، در حالی که این درس اخلاق باید چشمگیر باشد در حوزه ها، در دانشگاه ها، در میان مردم، برای خاطر اینکه اگر کارهای ما، گفتار ما، کردار ما رنگ اخلاقی نداشته باشه تاریکه، پربرکت نیست. لذا درس اخلاق برای همه واجبه، مخصوصا برای حوزه ها. درس اخلاق مثل فقه اصول یه نظمی داشته باشد، یه وقتی داشته باشد، این کمی. در حالی که بالاترین چیز هاست از نظر من، اما بیرنگ ترین چیز هاست در جامعه ما. در جمهوری اسلامی نباید دانشگاه ترمی به نام اخلاق نداشته باشد. نباید در جامعه ما علم اخلاق نباشد. هست الحمدلله در قوم، در این جاها هم هست، اما اون اهمیتی که به فقه و اصول میدیم، به فلسفه و عرفان میدیم، یا دانشگاه به علوم خودش میده، اون اهمیت را به علم اخلاق نمیدیم. و این از نواقصه.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تن را تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا، به سجده بر